أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تاب له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين شهيعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، آرامش دل امام زمان علیه السلام، سلامتی حضرتشون. دعایی که معروف به دعای فرج با هم بخوانیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی یک الحجت ابن الحسن صلواتک علی و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعت ولی و حافظ وقائدا مناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طبعا وتمتعه فيها طويلا. جهت تعجيل در فرج امام زمان عليه السلام و سلامتي حضرتشون. صلواتي مرحمت بفرم. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. توفیق داشتیم دو تا آیه رو بهش بیشتر توجه کنیم. خلاصه عرض کنم، خدا رحم کن اگر انسان به وادی در واقع در افتد که عقل کردن، تعقل، استفاده از عقل در او به دست خودش تعطیل بشه و یا تضعیف بشه، که حالا هر کاری ازش سر میزنه و او آماده پذیرایی از رجس ناپاکی، جهل، هر عیبی، کفر، حتی تو لغت نفرین، دور شدن از رحمت خدا، خودشو آماده داره میکنه اگه خلاف عقلش عمل کنه. و اگر نشانه های خدا رو در زندگیش کفر ببرزه و به اونها ایمان نیاره، باز به همین مبتلا میشه که توضیحاتشو به نسبت جلسه مفصل گفتگو کردیم. یا یه امشب توفیق داشته باشیم تلاوت بکنیم. آقا ببخشید منظره رو بخواهیم. چشم. یا یه رو توفیق داشته باشیم امشب تلاوت بکنیم. البته سه تا آیه رو میخونیم، ولی اون آیهی که بیشتر بخواهم روش توجه کنیم آیه 179 سوره اعراف. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سا مثلاً چه تحقق زشتی است، چه مسئله بدی است، چه اتفاق نامبارکی است. القوم الذين كذبوا بآياتنا، اون گروهی که آیات ما رو تکذیب میکنن. ببینید، آدم ممکنه گناه بکنه در این حالی که دین و دستکاری نمیکنه. آدم ممکنه شهوت برش غلبه بکنه، متکبر بشه، عصبانی بشه، اما دین خدا رو عوض نمی کنه. الان یه چند ده سالیست یه رسم نامبارکی در واقع پناه بر خدا داره شیوع پیدا می کنه. من دلم می خواد یه جوری زندگی کنم و برای اینکه من توجیه باشم و من خلاصه تو چشم دیگران بد نباشم، شروع می کنم دین و دستکاری می کنم. مثال زدم خدمتتون که جوانی دانشگاه آمد، نه دانشگاهی که دروس دینی میخوانن، راجع به موسیقی گفت مثلا آخوندا نمیدونم حروم کردن چه و چه و چه. گفتم ببین تش میخوای موسیقی حروم گوش کنی؟ گفت آره. گفتم من نمیگم برو موسیقی حرام گوش کن، اما میخوای گوش کنی برو گوش کن، دنبال این نباش دین خدا رو عوض کنی. تو که فقیه که نیستی، آیه قرآن هم که نخوندی، منم که بخونم برای تو فرق نمیکنه که. من ببین اینجا روش استنباط احکام یاد بدم. ببین میخوای موسیقی گوش کنی، خب چرا دین و آچار گرفتی دستت داریشون رو صفر میکنی؟ آقا حجاب کجا بوده تو تاریخ؟ مثلا یه نفر شده از شما سوال کنه آقا کجا تو تاریخ حجاب بوده، اصلا واجبه یا نه؟ میگم برای چی سوال میکنی؟ میگه آخه من میخوام فردا پوشیه بزنم. میگم خب پوشیه‌تو بزن. میگه نه میزنم، ولی این سوالم دارم. میشه؟ و یارو برعکس میخواد بره. بابا میخوای شل کنی، خب شل کن. چرا دین خدا رو شل میکنی؟ مگه دین خدا قراره توسط تو مدیریت بشه؟ مگه تو امامی؟ ببینید این جور آدما، البته کار دست خداست، این آدمایی که پناه بر خدا پارو خطی میکنن، اشتباه میکنن، ولی میدونن اشتباه کردن، پارو خطی کردن، اینا اهل نجاتن انشالله. چون هر وقت یادش میفته میگه من یه غلطی کردم، استغفار میکنه. اما اون که هی میشینه سناریو مینویسه، آقا یه نفر تو اون وره نمیدونم کره زمین اینو گفته، یکی اونجا اینو گفته، تو تاریخ یه کلمه پیدا شده، یه فقیه از یه استفتایی داره. ببین این تلاشایی که میخوای بکنی، میخوای بگی تو خوبی، باشه تو خوبی، بابا یه روزم به این فکر بیفت نکنه تو داری با هوست اینا رو مدیریت میکنی. عرض کردم خدمتتون، پناه بر خدا. ببینید با خدا رفیق باید بود، با خدا باید رفیق بود. سر خدا رو نباید کلا گذاشت، جیب خدا رو نباید زد. میری اجازه میگیری پول رو یه جوری بکشی این و که سهمی که باید بدی ندی. هر کاری میخوای بکنی به خدا رو راست بگو خدا این غلط ها رو کردم. این خیلی مهمه بابا. نه ما فقیه، نه اصلا حال داریم بریم روایت بخونیم، حالا یه موقعی میخوام یه کار بکنیم. جالبه ها، من میخوام تخطی بکنم، میگم آقا این آیهش کجاست؟ مثل که یه نفر میره دکتر، دکتر میگه باید آمپول تزریق کنی، نمیخواد بزنه، میگه کجا آمده تو کتاب پزشکی؟ یا تو آقا مثل که باید بستری بشی، بیماری روانی داری تو، حالت خوبه؟ من گفتم بیا اینجا. مثلا من اینجا وایستم به تو توضیح بدم چرا باید تزریق کنی، مثلا سرم بزنی، مثلا قند خونت فلان شد، با ولم کن دیگه. ولی تو دین هممون این کارو میکنیم، سادم این کارو میکنیم. بعد کافیه طرف مقابل مکس کنه جواب بده، میگیم دیدی همین بود که گفتم دیگه، کو آیه نداری مثلا کجایی اومده. گفتم یه دانشجوی دانشگاه بلند شد پرسید، خیلی سال پیش خانومی، گفت کجای قرآن ما آیه راجع به حجاب داریم؟ گفتم که شما مقیدی هر چی تو قرآن بود عمل کنی، اگه تو قرآن نباشه عمل نمی‌کنی؟ گفت بله. گفتم هر چی باشه عمل می‌کنی؟ گفت آره. گفتم قرآن میگه قاتلوهم حتا لا تکون فتنه، میشه انصراف بدین بریم بجنگیم تا فتنه برطرف شه. گفت نه بالاخره استاد داوودی شرایطی داره، توضیحی داره. گفتم چطور این توضیحی داره وقتی بهت فشار میاد؟ یعنی اونجا میخوای فرار کنی، آیات دیگه توضیح نداره. انا اصلا موضوع آیه نیست، موضوع مدل برخوردته. ببینید اینا رو من باید تو تنهایی با خدا بشینم صحبت کنم. آقا از من، از امثال من که سوادی ندارم، از یه فقیه جامع الشریعت پرسیدی جوابشو نداد، بلد نبود، حوصله نکرد، آقا رفتیم جواب ما رو ندادن. خب ندادن حالا بعدش چی دیگه؟ نمیشه اتوبان بسازی همجوری یه طرف بری که اون جواب ندادن دیگه. اینا بازی کردنهای ما با خدا و دین خداست. ساعه مثلا القوم الذین کذبوا با آیاتنا. بعد فرمود، من یه جایشو نمیخونم، کانو یظلمون، اینو به صورت مستمر ظلم میکنن، کانو یظلمون. بعد آیه فرمود و انفسهم کانو یظلمون، به خودشون ظلم میکنن. مثلا هی با خودشون درگیرن، هی به خودشون ظلم میکنن، صدمه میزنن. دوست عزیزی که عقل و اجاره میخوای بدی نمیخوای بهش توجه کنی، دوست عزیزی که پدر مادرت یه چیزی میگن نمیخوای گوش کنی، دوست عزیزی که اگه کسی بهت میگه بابا چرا اینجوری زندگی میکنی، نمیخوای گوش کنی. ببین به خودت داری صدمه میزنی. اونی که گفت رفت، تو موندی و این تخطی تو و عمل نکردن تو. من یهد الله و اول مهتده و من یضلل فاولئک هم الخاسرون. مهتدی هدایت پذیر، اونی که خدا هدایتش میکنه. کسی هم که نمیپذیره هدایت، درسته به گمراهی میره. گمراهی رو گفتیم یعنی چی؟ یعنی تصمیم میگیره تو تاریک و تو ظلمت. خودش ضرر میکنه، خدا به کسی نیاز نداره، پیغمبران هم نیاز ندارن. و لقد ورعنا لجهنم کثیرا من الجن و الانس. میخوای بدونی تو جهنم چه خبره؟ چرا شلوغ شده؟ چرا پر شده؟ لهم قلوب لا یفقهون بها و لهم اعین لا یبصرون بها و لهم آذان لا یسمعون بها اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون. هم مگه حیوان بده؟ نه، حیوان که بد نیست، ولی چون تو انسانی بهت عقل دادن، ازت انتظار دارن مطابق عقل داشتن عمل کنی، نه مثل حیوان، نه مثل چهارپا. به چهارپا یه حدی از عقل دادن. اینو توجه کنی، یه حدی از عقل یعنی که میفهمه چی بخوره، این گیاه سمیه، این غذای اوست، درنده علف نمیخوره. حالا بگین یکی داشت میخورد داشت میمرد فرض کن، من کاری ندارم، نوع درنده که علف نمیخوره، حیوان علفخوارم که درندگی نمیکنه، نه دندانش داره نه اصلا غذاش اینه، درسته؟ داره زندگیشو میکنه. گاهی آدم شرمنده میشه، زندگی حیوانات رو نگاه میکنه، میبینه غذای سالم، هوای سالم، به کسی هم ظلم نمیکنه. ما هوایی که تنفس میکنیم خرابش میکنیم، غذاهایی که تو از طبیعت میگیریم در به داغونش میکنیم، سرخ میکنیم، قاطی میکنیم، ادویه میزنیم، چپ میکنیم، راست میکنیم، بعد میخوریم، بعدم گاهی موقع ناجوره، نمیشه، تنده، یه نوشابه میخورن روش هم نوشته یخ بخورید نوشابه رو، چون گرم بخوری حالت به هم میخوره. چقدر شادیم ما، هوای بد، تنفس بد، بعد حیوانا شب میگیرن میخوابن، انسان ها تازه چراغ روشن میکنن، ساعت یک میدی تو خیام ترافیکه، چه خبره؟ بس صبح چیکار میکنه این حیوان؟ سحر که میشه صدای او را تو میشنوی، پرندگانو اینو بیدارن. خب طبیعت همینه دیگه، چراغ طبیعت خاموش شد خوابیدن، چراغش دار روشن میشه بیدار میشه. بعد خدا روزی رو اینجا تقسیم میکنه، از اذان صبح تا طلوع آفتاب اینا بیدارن، ما خوابیم. اینو میگن انسان مثل این که بل هم ازل، مثل این که ما به لحاظ رژیم غذایی و هوایی که تنفس میکنیم و وضع خواب و کارهایی که میکنیم مثل که شهرمنده اونو جلوترن. فکر کنم یه دوره بگذره دیگه این مستند راز بقا رو باید پخش کنن، انسان یاد بگیرن تماشا نکنن دیگه حیواناتو، زندگی کردن رو یاد بگیرن، پناه بر خدا. و لقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس. جهنم پر شده از جن و انس. ویژگی اینا چیه؟ قلب دارن، لا یفقهون بها. پیشتر عرض شد این قلبی که گاهی موقع ما به دل و نمیدونم اینا ترجمه میکنیم، عشقو میذاریم اونجا و شعر و شاعری و احساسات، اینا قرآن اینا رو نمیگه. قرآن میگه افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها، برای آنها قلوبی باشد که با آن عقل کنند. من مخصوصا نمیگم تعقل، چون یعقلون دیگه فعلش مجرده، مزید نیست. عجب، من فکر میکردم تعقل و عقل کردن کار ذهنه. نه نه نه، اون ذهن بازی میکنه، شیطنت میکنه، نقشه میریزه. اون کسی که داره نظارت میکنه که تو درست فکر میکنی یا نه، اون عقل. نوری که میتابه میگین چه فکر زشتیه تو داری، چه سوء ظنیه که تو داری. این قلبه لهم قلوب لا یفقهون بها، فقه کار قلبه. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. تدبر کار قلبه، یتدبرون القرآن ام علا قلوب اقفالها. اصلا قلب چی هست؟ اینا قلب دارن، ادراک دارن، شعور دارن، خوبه رو تشخیص میدن، حس دارن، میفهمن این کار زشته. بابا میفهمن این کسی که ناله میکنه به این ظلم نباید کرد، همه اینا رو میفهمن، اما اصلا لا یعقلون، لا یتدبرون، لا یفقهون. ما به اینا گوش دادیم که بشنون، لا یسمعون بها، چشم دادیم ببینن، لا یبصرون بها. بعد احتمالا ما اینجا برمیگردیم به قرآن میگیم این حرفا چیه؟ ما صبح تا شب داریم نگاه میکنیم، صبح تا شب داریم میشنویم، ببین اینها رو نمیگه قرآن. یعنی خب ما لا یسمعون نمیگه، نه، اون حرفی که دارن به تو میگن باید نفوذ کنه در قلبت، عوض چی اونو داره قرآن میگه. عبرتی که باید ببینی، اونایی که دنیا دار بودن کجان، اونایی که جمع کردن کجان، اونایی که عمر و جوونی و اعصاب و اخلاق و همه اینا رو دادن، ظلم به دیگران کردن، پول جمع کردن، بعد چی شد؟ حضرت میگه عزیزم مواظب باش خازن دیگران نباشی، یا بری خودتو بکشی، نه اینکه کار نکن درآمد نداشته باشی، نه، خودتو بکشی برای بعدیا. وای به حال اون که پل بشه برای اینکه عروش رد بشن. چجوری پل بشه؟ خودش برای دنیای دیگران آخرتش رو خراب کنه. درسته؟ گفتم خدمت رفتم قصابی، شاگردش اونجا بود، یه شاگرد تازه آورده بود، الان چپ چپ نگاه نکنین، الان نرفتم قصابی که گرونه، مال قدیمه که گوشتو میخریدن. بعد این کارگرش رو عوض کرده بود، بعد من دیدم اومد مثلا چیز بکنه، چون بعضی این قصابا شعبده بازی بلدن، شما مثلا گوشت میخریم میان خونه میبینن یه جور دیگه عذاب در اومد. من داشتم نگاه میکردم و نفهمیدم چرا اینش نیست یه چیز دیگه هست. بعد این یکم از این کارهای مهارتی انجام داد، خب منم تشخیص دادم، بعدم مثلا به ترازو هم یه گرمی بخشید، یعنی محکم گذاشت و تا عقربه بخواد تصمیم بگیره اون زودتر تصمیم گرفت و به ما فروخت و ما هم چیزی نگفتیم. اومدیم دفعه بعد که من رفتم صاحب مغازه اونجا، گفتم ببین من یه چیزی به شما میگم ولی خواهشن عکس العمل نشون نده، هیچ به میگم ناراحت نشو، چون قصه شدم محترم. گفتم به این شاگردت بگو من راضی نیستم تو حروم بریزی تو دخل من، اون پول که نمیاد تو جیب تو، یارو کارت میکشی میاد تو دخل من دیگه، تو چرا آخرت تو داری خراب میکنی واسه من؟ نمیخوام عزیزم، فکر آخرت خودت باش، پناه بر خدا. گاهی آدم اینجوری زندگی میکنه. خب ببینید، من گوش دارم نمیشنوم، چشم دارم نمیبینم، اون چیزی که باید ببینم، اون چیزی که باید بشنوم قلب دارم، ولی اون استفاده ای که ازش بکنم نمیکنم. چرا میرم جهنم؟ میخوای کجا بری عزیز من؟ این همه ظلم کردی، این همه خسارت زدی، شما جنس میخرین میارین خونه میبینی سرتون کلا گذاشتن، چیکار میکنی؟ دیگه ساده ترین کاری که میکنی نفرین میکنین طرفو دیگه، کاسبی طرفو نشونه میگیرین، یه چیزی میگین دیگه، این طرف آخر شب 7-8 از این دعاگوها داشته باشی چی میشه؟ حالا اصلا تو دنیا سقف مغازه خراب نشه رو سرش، تو آخرت چی میشه؟ هی میزنن تو سیستم میخوان ببخشن، نه نمیشه، 1000 نفر وایسادن نمیزنن. وقت بزرگواران دقت کنین، ظلم داریم تا ظلم ها. ببینید ظلمی که عمر کرد بشریت اصلا درست بشو نیست، همه ما آواره ایم، همه ما تردید، همه ما بیماری، همه ما شک، همه ما نگرانی، و همش مال اینه که من اماممو ندیدم دیگه، اماممو نمیبینم، تعارف نداره که. نفکر کنی زمان غیبت، زمان خانه نشینی امیرالمومنین علیه السلام همین بود دیگه، امام باقر علیه السلام، امام صادق علیه السلام در یه برهه زمانی، در یه برهه زمانی اتفاق میفته، حکومت درگیر خودشه، اینا میان از حضرت احکام شرعی رو میپرسن، شیعیان میان میپرسن، حضرت با ملایمت با احتیاط توضیح میدن، اینا تازه متوجه میشن شریعتشون، دینشون، احکامشون شیعیان مطابق اون چیزی بود که اهل سنت رقم زدن. اینا شیعه. از اونجا اصلا فرق شیعه در واقع اومد بیرون، دیده شد، رونق گرفت. بعضی از ظلمشون اینطوریه. چیکار میخوام بکنم؟ من میشه بخشی. علامه امینی رحمت الله علیه گفت من روز قیامت خیر اینا رو میگیرم. میگن عمر، میگم عمر منو تلف کردی. من تمام عمرم تلاش کردم اثبات کنم حق حقه، امیرالمومنین حقه. اگه نیاز نبود که، من قرار بود عمرم رو صرف معرفت او و اینکه چگونه دیگران او رو معرفت پیدا کنن، عمرم رو صرف این بکنم. شما منو مشغول کردین برم از ته چاه اون شماهاتی که گفتین، دروغایی که گفتین، همه اینا رو بیام بالا تا برسم به این سطح صفر، بگم آقا حق با امیرالمومنین علی است. میشه ظلم. تازه ما ظلمو این ور خودمون داریم میبینیم. توجه کنین اگر به یه بچه‌ای ظلم کردن، او رو دزدیدن، بردن بیگاری کشیدن، تحصیلات نکرد، پدر مادرش بعد 20 سال دیدن بچه طفلک شده یه جوان آواره لاجون، مثلا بی سواد، همجوری حماری داره میکنه، پدر مادر ناراحت نمیشن؟ بچه دزدیده میشه، پدر مادر ناراحت نمیشن؟ این امیرالمومنین علیه السلام فرموده. شما فکر میکنین اللهم لعن اول الظالمین ظلم حق محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد. فکر میکنین یعنی چی؟ یعنی بچه رو از پدرانش جدا کردن. انا ولیون ابا با حاضر امه. خب جدا کردن دیگه. صبح تا شب امیرالمومنین قصه بخوره، صبح تا شب ائمه قصه بخوره، جدان دیگه. خب بچه رو جدا کردن از پدرش. این ظلم نیست؟ چرا؟ به هر دو طرف ظلمه. این اصلا جمع نمیشه. خب حالا جهنم نصیب کیه؟ جهنم نصیب اون کسانیست که ظلم کردن و اون کسانی که بهشون ظلم شده اومدن اینجا اعاده حیثیت میکنن، احقاق حق بشه. و این خدا که ببخشید، نه خدا عقده‌ای، نه نیاز به نماز من داره، نه نیاز به عبادات من داره. شما فکر کنید خدا هول میشه مثلا این کار رو که آره خدا هول شد؟ نه بابا، اصلا خدا چه نیازی داره؟ کانو انفسهم یظلمون. ما به هم دیگه ظلم میکنیم. خدا میگه من نوح فرستادم 950 سال، اینو به مردم میگفت، مردم داره عذاب براتون نازل میشه، بیان یه کاری بکنید. ببخشید این عذاب اگه خدا میخواد بفرسته، میخواد بفرسته که نمی، پیغمبر نمیفرسته که، میگه بابا ولش کن برو سر اون پیچ وایسا، اینه که پیچیدن جریمه شون کن. بابا پیغمبر فرستنده میگه بابا خراب کردین، همه به هم ظلم کردین، بیام این بریم پیش خدا، خدا بپوشونه ببخشه آثارش از بین بره. نمیام. چیکار کنیم؟ خب میرین تو جهنم دیگه. جهنم خود انسان درست میکنه. و تق النار التي وقودها، این آتش یعنی نار در خلقت استعداد افروخته شدن دارد، درسته؟ اما کی آتش رو میافروزد؟ وقودها الناس، خودش شعله بر میکنه، خودش. بله ظلم شده بهت، از نهادت آه میکشی، میگه جیگرم آتیش زدی اینو گفتی، خدا تو رو بزنه زمین گرد، خودت میگی اینا رو. عنایت فرمودی من دین خدا رو نمیخوام سست کنم، میخوام اونور بگم بابا این جهنمی که میگن جدیه، شوخی نیست، همین چیزیست که ما اینجاها داریم میبینیم و میکشیم. لقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس لهم قلوب لا یفقهون بها. این اصلا اینطوری مزاجشون. ولهم اعین لا یبصرون بها ولهم آذان لا یسمعون بها اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون صدق الله العلی العظیم. خب یه روایت بخونم بحث رو به پایان ببریم. عرض کنم که بسم الله الرحمن الرحیم، روایت طولانیه، من بخشی از این روایت رو عربیشو شاید بخونم، بخشش رو فارسیشو بگم. روایت از امام صادق علیه السلام فرمودن که اینی تارکن فیکم امرین این اخذتون به مالن تدلو، فرمایش حضرت که اینی تارکن فیکم و ثقلین، که از در واقع موارد روایاتی است که اصلا در تواتر شکی نیست، شیعه و سنی. من دو چیز در شما در میان شما قرار دادم که اگر اونها رو بگیرید گمراه نمیشوید. کتاب الله عز و جل و اهل بیت عترتی، ایها الناس اسمعوا، بشنوید. ببخشید یا رسول الله، با اینکه گفتن نداشت خب هم دارم میشنوند. نه اون لهم آذانون لا یسمعون به ها، گوش کن چی میگم. فقط بلغتو انکم ستردون علی الحوض فاسألکم عما فعلتم فی الثقلین و الثقلان کتاب الله جل ذکره و اهل بیتی. بر من وارد میشین در حوض، حوض محل جمعه، اونجا وارد میشین، اونجا ازتون سوال میکنم، من مگه نگفتم انی تارکن فیکم و الثقلین؟ طرف میخواد بره مسافرت، یا آقا این ما بچه رو نمیتونیم ببریم، حالا فلان مجازی هم هست مثلا یا حضوری مجازی هرچی امتحان داره، این میشه شما باشه، اینم اسباب اصلی و وسایلش، این مقدارم پول، اینم کامپیوتر لازم بود، شما این مسافرت میای. آقا انتظار داری بچه سالم باشه دیگه، انتظار داری بچه امتحانشو داده باشه، بعد برمیگردی شما میگه آقا چی شد؟ میگه چی، من روز اول بردم سینما، روز دوم پارک، روز سوم فلان، امتحاناش چی شد؟ گفتم حالا تفلک باباش نیست استرس نگیره. خب چی الان من برم چی بگم مدرسه؟ شازده من اینو به تو امانت دادم، چیکار کردی؟ انی تار کن فیکم سهله، اینا بر میگردن پیش من، من میخوام ببینم با اینا چجور عمل کردی. و اون دو سقل کتاب خدای جل ذکره و اهل بیت، فلا تسبقوهم فتهلکوا ولا تعلموهم فانهم اعلم منکم. از اونا سبقت نگیرین، دنبال دانش های اضافه و برتر و چیزهای غیبی نباشید، هلاکت میفتین. من هر وقت این روایت رو میخونم گاهی یاد این میفتم، یه بار خاطرش رو گفتم، من دوچرخه سواری که میخواستم یاد بگیرم، یه دوچرخه کوچیک بود، اونو سوار شدم میخواستم یاد بگیرم، یه کمی که پا زدن یاد گرفتم، دایی من یه دوچرخه داشت، گفت بیا با هم بریم تو این قسمت، یه جایی بود پارک مانند بود، گفت من میرم جلو تو هم پشت من بیا، منم میرفتم دیگه جون گرفتم قشنگ میتونستم برم، یه جایی که ایشون رفت من بودم بغلش جلو بزنم، نگو یه جوب بود ایشون رو پل رفت من افتادم تو جوب، جلو زدی باری کلا داشت اصابریت گرفتی ماشالله. کجا میری؟ حضرت گفتن چیزی که ما نگفتیم خب نگین، چیزی که ازتون نخواستیم چرا بی خود دنبالش؟ تانه بخونید تو خطبه امیرون توی نهج البلاغه. بعد حضرت فرمودن به اینا چیزی یاد ندین، از اینا چیزی یاد بگیرین. فوقعت الحج بقول النبی صلی الله علیه و آله و سلم، و بالکتاب الذی یقرأه الناس فلم یزل یلقی فضل اهل بیت علیهم السلام بالکلام و یبین لهم بالقرآن. علی الدوام پیغمبر فضل اهل بیت رو در کلام خودشون و از طریق قرآن بیان میکردن. خب چی فرمودن؟ و یبین لهم بالقرآن انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم، تطهیر، آیه‌ای که دو شبه داریم میخونیم. و قال عز ذکره و اعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه و للرسول و للقربى ثم قال و آت ذا القربى حقه. او اینا قرآن داره میگه دیگه، این همون آیاتیه که امام سجاد بر اون پیرمرد خواندن که امامش رو برداشت زد به زمین. فکان علی علیه السلام اون ذا القربى است که آت حقه، و کان حقه الوصیه، جانشین حق او بود، اومدین بچه هاشو دزدیدین. چرا خدا میگه من موسی رو فرستادم بنی اسرائیل از دست فرعون نجات بده؟ چرا؟ برای که بعدن تو امت فرعون هست، اینا میان از امیرالمومنین میدزدن امتو. و کان حقه الوصیه التي
جعلت له و الاسم الاکبر و میراث العلم و آثار علم النبوه. این امیرالمؤمنین علیه السلام فقال قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى. ازتون هیچ چیزی نمیخوام در اجر رسالت جز مهرورزی به اهل بیت علیهم السلام. ثم قال و اذا الموده سئلت و ایذن بن قتلت. سوال میشه برای چی کشتی؟ یقول اسالكم عن الموده التي انزلت عليكم فضلها موده القربى بايدا بن قتلتموهم. بابا ما بهتون گفتیم به اینا مهرورزی کنین، بعد شما برداشتین کشتین. روز قیامت میپرسن برای چی کشتین، برای چی کشتین؟ انما یرید الله. دیدیم قل لا اسالكم علی اجرا رو دیدیم و اذا الموعودت و سهلت بعیدن بن قتلت رو دیدیم. انشالله یادمون بمونه اینا، انشالله این بحث که رجس رو چجوری میشه از خود دور کرد انشالله به این توجه کنیم. یه نکته بگم و بحث رو تمام کنم، توفیق داشته باشیم چند خط مقتل بخونیم دیگه. شب عاشوراست، شب عاشوراست. البته انشالله اتفاق نمیفته ولی ما میریم پی کارمون. امام زمان تنها میمونه با قصه هاش، صبح گریه میکنه، شب گریه میکنه، تا زنده باشی سال بعد آخر ذی‌حجه دوباره میاد سراغت فلانی، میای باز برای جد من گریه کنی، تو رو دعوت میکنه. یکی از چیزهایی که ما تو زندگی مبتلا بهش میشیم شکه، اینم از جنس رجسه. خب اونجایی که من لایعقلون به عقلم وفا نمی کنم، پیشتر که میرم به تردید میفتم، به شک میفتم، درسته؟ یه کلیدی هست که توی این روایتم به این اشاره شده، یعنی تو فضای این روایت. خب من لایعقلون لایؤمنون مشکل دارم، رجس بر من آرز شده، یجعل الرجس علی الذین لایعقلون، یجعل الله الرجس علی الذین لایؤمنون. بالاخره من الان گرفتارم دیگه، رجس شک تردید، چیکار کنم؟ یه چیزی که رجسو از بین میبره و تصمیم گیری آدم خیلی شار، تیز، روشن، شفاف، مثلا یه دفعه تصمیم گیری، اون مشکلاتی که آدم چیکار کنم با چه ملاکی، اصلا همه اینا میره کنار، آدم راحت تصمیم میگیره. اونایی که اومدن تو کربلا دست از امام حسین بر نداشتن، امام حسین علیه السلام شب عاشورا پرده را زدن کنار، گفتن آقا شما آمدین، من پذیرفتم، اینم جایگاهتون تو بهشت، اینا منو میخوان بکشن، شما برین. هیچ کدوم نرفتم. کجا بریم؟ حضرت به اون غلام سیاه میگن عزیزم تو کسو کار نداشتی، قبیله نداشتی، اومدی تو خانه ما اینجا که بتونی زندگی کنی، الان دیگه زندگی که نمیتونی بکنی، ورق برگشت، برو به زندگیت برس. بعضت التماس میکنه، میگه من دوران خوشی کاسدیس شما بودم، حالا شما رو تنها بذارم. بعد یه چیزی میگه دل حضرت رو به درد بیاره. چی آقا؟ من سیاهم، خون من فرق میکنه رنگش، سید الشهدا. حالا من دارم میگم چه حرفیه. بعد میگن وقتی از کنار جنازه ها رد میشدیم یه بوی عطری از این بدن خاص به مشام میرسید با دعای سید و شهدا نیستن برای او. هیچ کدوم دست بر نمیدارن. حالا برین اون طرف تو لشکر اون بر، آقا استدلال، فلسفه، تحلیل، تاریخ، آقا بگین چرا، بعد برای چی اومدین؟ بغزن منا لعبی. ببین آقایون حب و بغض چجوری تکلیف آدم رو تعیین میکنه. دوستان عزیزی که تجربه ازدواج داریم، قبل ازدواج تجربه آشنایی داریم، رفتین خواستگاری علاقمند شدین، درسته؟ تو دورانی که علاقمند بودین، دختر یا پسر، چجوری از اون مواضع خودتون عدول کردین؟ چجوری از اون چیزایی که میگفتین عمرم من این کار رو بکنم عقب نشینی کردین؟ من چند تا مادر مثال بزنم، میگه بچه‌م محال بود این غذا رو بخوره ولی با نامزدش رفت بیرون، اون دوست داشت اینم خورد.
عزیزانم، عشق، محبت زن چادری و بیهجاب میکنه، دختر بیهجاب و چادری میکنه به عشق طرفش. اینا انقدر زیاده، انقدر زیاد. وای به حال این که عشق و صرف این بکنی که سرپاینی بری. من که تو رو دوست دارم، ما که با هم اینجوریم، خب چی؟ با هم بریم پایین. خب به هم کمک کنیم، بگیم ما که همو دوست داریم، به داد هم برسیم. اینایی که آمدن کربلا، اینی که به یقین رسیدن، هیچ تردیدی نداشتن، عشقی عبدالله علیه السلام بود، درسته یا نه؟ و اونم بغض، بگه دلیل نداشتن برای کشتن، درسته؟ حالا قل لا اسألکم علیه اجرا الا مودت فی القربا. اینی که بهت میگم مودت فی القربا، قرآن میگه مهرورزی به اهل بیت برای من نیست. ما سألتکم من اجر فهو لکم، برای اون کسی که شاء ان یتخذ الی ربه سبیلا، تو رو روشن میکنه، عقلتو فعال میکنه، دورتو نورانی میکنه، تصمیم گیری تو آسان میکنه، روی سرمایه گذاری کن، روی اینکه محبت امیرالمؤمنین علیه السلام در دلت زنده باشه، محبت اهل بیت زنده باشه. این تو زندگی، تو تصمیم گیری ها نقش آفرینه. اینجوری رجس آدم دور میشه، چون اومدی به این آستانه، خودت آمدی با محبت، آمدی و تطهیر میشه. عرض ارادت پیشگاه امام زمان علیه السلام صلواتی بر رحمت بفرمایید. خب شما احتمالاً انتظار دارید من مقتلی رو بخونم که هنوز عاشورا واقع نشده، یا مقتلی است که مال عاشوراست. نه، اجازه بدین یه چیزی که محصول عاشوراست یکم جلوتر بخونیم، ولی شما همینجا عاشورا رو میبینید، چون ما مجلسمون فقط تا شب عاشوراست، اینا رو نمیتونستیم بخونیم. در حدیث هست که دو سر را در مجلس شراب حاضر کردم، اول سر پیامبر یحیی ابن زکریا، دوم سر وصی پیامبر حسین ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام. اما سر یحیی را هنگامی که به مجلس کشنده او آوردند، دید لبهای آن حضرت حرکت می کند، گفت او را پیش آورید. چون نزدیک او بردند، شنید که آن سر او را موعظه می کند و می فرماید ستمکاران باید از خدا بترسند و فکر مرگ و محاسبه قیامت باشند. چون این سخن را شنید پشیمان شد، گفت این سر را ببرید، به بدنش ملحق سازید، غسل دهید، کفن کنید. اما سر حسین، هنگامی که به مجلس کشنده او یزید پلید آوردند، دید لبهای عطرش حرکت می کند، گفت آن را نزدیک بیاورید ببینم چه میگوید. چون نزدیک آوردند، آن بی حیا گوش داد، شنید که آن حضرت این آیه را تلاوت میفرماید: و سیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبوا. اونا که ظلم کردن میفهمند کجا وارد خواهند شد. چون یزید آن را شنید، در غضب شد، گفت ای حسین، هنوز مرا تهدید و سرزنش میکنی؟ ببینید سر امام حسین بالای نیزه آیه میخونه، اینجا آیه میخونه، هدایت میکنه، اما کسی که نمیخواد گوش کنه. هنوز مرا تهدید و سرزنش میکنی؟ امر کرد چوب خیزران حاضر کردن. آن ظالم بیرم با خشم و غضب چوب را بر لب و دندانهای خشکیده آن مظلوم میزد. انه يضرب بغضيبه انف الحسين وعيناه ويطعن في فمه الشريف لا اله الا الله. تفاوت واقعی آن حضرت با سر یحیی این بود که سر یحیی را کسی چوب بران نمیزد. دیگر اینکه وقتی سر یحیی را وارد مجلس قاتلش کردند، زنان و اطفال با او نبودند، اما سر آن مظلوم را وارد آن مجلس کردند. زنان و دختران او را همه اسیروار وارد نمودند. مردی شامی گوید چون سر حسین را در مجلس یزید گذاشتند، آن حرامزاده چوب بر سر بران سر مقدس میزد. دیدم دختر 3 ساله ای در برابر یزید ایستاده. هر دفعه که آن ملعون چوب میزند، آن دخترک دستهای خود را بالا برده. بر سر و صورت خود میزند و میگفت یا ابتا لیتنی کنتو امیا ولا اراک به هازل حال. بابا ای کاش کور بودم و این حال تو رو نمیدیدم. یا ابتا لیتنی متو قبل هازل یوم ولا ارا رأسک مخذبن به دما و مضروبن به رمح الاعدا. ای بابا کاش من زودتر مرده بودم. در مجلس اسارت وقتی که امام سجاد میخوان خطبه ایراد بکنن، حضرت حمد میکنن خدا را که بدانید ما از خدا ناراضی نیستیم. بعد فرمایش میکنن هر کس مرا میشناسد که میشناسد، هر کی نمیشناسد انبعتوه به حسبی و نسبی. من معرفی میکنم خدا و من کیم، جدم کیه، پدرم کیه، مادرم کیه، همه اینا رو بهتون میگم. داره معرفی میکنه حضرت، انا ابن فاطمه الزهراء، انا ابن سیدت النساء، انا ابن خدیجه الکبرى. داره حضرت معرفی میکنه. ببینید وقتی تو این مجلس حضرت داره اینجوری معرفی میکنه، در واقع داره به یه چیزی معرفی میکنه خودشو که او اعرفه دیگه. یعنی هنوز جامعه نسبت به خدیجه کبرى و فاطمه زهراء و اینا، فعلا جامعه نسبت به رسول خدا فعلا یه نگاهی دارن. بالاخره اینا باید باشه تا اونو بتونن حکومت کنن، درسته؟ بعد خودشون معرفی میکنن، انا ابن المقتول ظلمن. به چی معرفی میکنن؟ به پدرشون. من اون کسی هم که پدرش رو از سر ظلم کشتن. انا ابن المجزوز رأس من القفا. من اینو ترجمه نمی کنم، لغتشو میگم. در عربی اگر مثلا شما میخواین یه شاخه درختی رو بکنین، کنده نمیشه، میکشین وقتی میکنین اونو میگن جز، بالاخره اینو کندم. مجزوز یعنی کنده شده. در فقه میگن وقتی میخواین ذبح کنین چاقو رو تیز کنین که سر حیوان راحت بریده بشه، اصلا متوجه نشه، اصلا لازم نباشه هی ضربت بزنی، لازم نباشه سر رو بکنی. انا ابن المجزوز رأس من القفا. چون اون ملعون آمد در گودی قتلگاه، هرچه تلاش کرد گفتید چاقو بوسگاه مادر رو نمی برده. ببخشید یا صحبت زمان، با چکمش حضرت رو برگردون. انا ابن العطشان حتی قضا. من پسر اون کسی هم که تا دم زب شدنش تشنه بود، هی هم می گفت اسخونی شربتن منن ما. انا ابن طریح کربلا. من فرزند اون کسی هم که اونو ولش کردن تو کربلا. اونتا توجه کنید، ببخشید من اینجوری ترجمه میکنم، طرح هم میدونید یعنی چی؟ شما یه شیء وقتی یه جوری پرت میکنید رو زمین که قل میخوره رو خاکا، اینو میگن طریح. بدن سید و شهدا علی السلام رو ول کردن، ولی ول نکردن، اسب روش رفتن، گفتن نحنو رزز نصدر بعد از زهری. وقتی شما رو اسب رو جنازه حرکت میکنین، جنازه تکون میخوره. انا ابن مسلوبت العمامت و ردا. غارت کردن. انا ابن من بکت علیه ملائکت السما انا ابن من ناخت علیه الجن فی الارض و الطایر فی الهوا انا ابن من رأسه علی السنان یهدا. من فرزند اون کسی هم که سرشو بر نیزه برای هدیه بردن. انا ابن من حرمه من العراق الى الشام تصبا. من فرزند اون کسی هم که حریم او امانت های الهی حرم او رو اسیر گرفتن و بردن. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلبون. خدا رو شکر کنیم. میگن شب آخر شب مزد، نه ایزی بفرمید امشب ما عذرخواهی کنیم از حضرت زهرا سلام الله و شکر کنیم که شما ما رو به مجلس آوردین. چی بگم؟ بگم آقا مزد بدین، خانم مزد بدین، یعنی چی؟ شما که اصلا بیش از اونیست که من بفهمم لیاقت داشتم. فقط یه تقاضا بکنیم که یه جوری بشه ما از این مجالس محروم نشیم. سال بعد نگیم الان وقت ندارم، حوصله ندارم، مأموریت دارم، کار دارم. خدایا لا تستبدل بنا غیرنا. کجا نشستی؟ سال بعد جای تو کسی نشسته باشه، تو نباشی. استبدال و جایگزین کسی دیگه برای خدا ساده است، اما برای ما سخت. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک و رحمت الله و برکاته، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک و رحمت الله و برکاته، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک و رحمت الله و برکاته. خدایا خداوندا همه وجود ما حاجته، حاجتایی که میدانیم، حاجتایی که نمیدانیم، چیزایی که محتاجیم و اصلا بلد نیستیم نمیدانیم. خدایا به فضل و کرمت اینو ادب بپذیر. ما برای ولی تو دعا میکنیم دلشمش بارون بشه. خودت به فضل و کرمت به همه اون کسانی که در این مجلسن، عزیزانشون، هر کسی آرزو داره، اونایی که دستشون از این دنیا کوتاه، خدایا خودت به فضل و کرمت نور، خیر، آرامش، امنیت، مرحمت بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.